سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. نوبت رسید به پخش گفتگوی سیاسی امروز ما با موضوع بررسی و تحلیل ورود ایران به مرحله سوم کاهش تعهدات برجامی.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه گفتگوی سیاسی. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه گفتگوی سیاسی هستم. خیلی خوشحالم که خداوند به من این توفیق رو عنایت فرمود که در یک روز خلاصه پایان تابستان سال 1398 این افتخار رو داشته باشم که با یک برنامه جدید در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم. ساعت همینک 17:31 دقیقه به وقت تهران هستش و صدای ما رو از استودیوی پخش برنامه‌های رادیویی شبکه رادیو گفتگو میشنوید. خیلی خوشحال خواهیم شد که چنانچه با ما در ارتباط باشید و ما را از هر گونه نقطه نظرات ارزنده، انتقادات و پیشنهادات سازنده خودتون بهره مند فرمایید. از طریق ارتباط با تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 30000-1035.
یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام و انفعال محض اروپا، کاسه صبر ایران نیز لبریز شد و دولت تصمیم گرفت به فرایند اعتماد به طرف اروپایی خاتمه دهد. بر همین اساس ایران استراتژی کاهش تعهدات برجامی را در دستور کار قرار داد و در این مسیر درست در سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی با صدور بیانیه اعلام کرد اجرای برخی اقدامات در چارچوب برجام را متوقف می‌کند. با ادامه روند بدعهدی‌های اروپا در عمل به تعهدات برجامی، خود ایران 16 تیر ماه دومین گام کاهش تعهدات برجامی را برداشت، در حالی که اروپا در برجام خود را به 11 نکته از جمله فروش نفت ایران، سرمایه گذاری ها، هواپیمایی غیر نظامی، حمل و نقل و بازگشت شرکت های اروپایی متعهد کرده است، اما تا به امروز هیچ یک از این تعهدات اجرایی نشده است. به گفته وزیر خارجه ایران، در حالی که ایران از قبل این بدعهدی صدها میلیارد ضرر کرده، اروپا تنها خود را به این بیانیه که از برجام حمایت می کند محدود کرده است. از همین رو امروز ایران در واکنش به ادامه روند بدعهدی‌های برجامی گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را محکم‌تر از قبل برمی‌دارد و این بدان معنی است که ایران از همکاری طرف‌های دیگر برای حفظ برجام ناامید شده است.
خب، عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. شنیدید که با توجه به اینکه یک سال و نیم از خروجی امریکا از برجام میگذشت که شاهد اون بودیم که در واقع طرف اروپایی به تعهدات خودش پایبند نبود و همین مسئله باعث شد که ببخشید من عذرخواهی میکنم از شما شنوندگان عزیز، در ابتدای برنامه یک اشکال فنی تو صدای بنده ایجاد شد. من مجدداً خدمت شما عارضم که بعد از خروج امریکا از برجام شاهد بدعهدی اروپایی‌ها بودیم تا آنکه در واقع مسئولین جمهوری اسلامی ایران به این جنبندی رسیدن که نسبت به کاهش تعهدات برجامی خودشون اقداماتی رو انجام بدن. اون زمان بود که در واقع از 18 اردیبهشت ماه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ما از این تاریخ تا دو ماه نسبت به کاهش برخی از تعهداتمون که فرارفتن از در واقع ذخیره 300 کیلو اورانیوم و 130 تن آب سنگین عراق بود و در راند دوم و گام دوم که از 16 تیر ماه بود اعلام کردن که ما از سقف در واقع غنی‌سازی که 3.67 بود هم فراتر خواهیم رفت و الان که مواجه هستیم با آغاز در واقع گام سوم در کاهش تعهدات هستیم. منتهی مراتب توی میون این یک دو سه هفته اخیر رخدادها و اتفاقاتی در این عرصه در واقع پیش اومد که یک مقداری ما رو مواجه کرد با یک سری تحلیل‌های جدید. ما در واقع اجلاس جی 7 رو داشتیم که جنبندی این اجلاس این بود که در واقع طرف اروپایی به خصوص آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه معتقد بود که بایستی در واقع ما به این جنبندی برسیم که بشینیم با طرف امریکاییمون مذاکره ای رو داشته باشیم و متعاقب این بود که ما آخرین روند و آخرین در واقع حرکتی که در این زمینه داشتیم نشست 10 ساعته آقای دکتر عراقچی معاون محترم سیاسی وزارت خارجه بود که دو روز پیش انجام شد. الان با توجه به بیانات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران که امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت بیان داشتن که ایشون فرمودن که من بعید میدونم که ظرف این یکی دو روز اقدام خاصی انجام بشه و جمهوری اسلامی ایران لاجرم محکم گام سوم رو نیز برخواهد داشت، به همین مناسبت و با توجه به اینکه ما در آستانه در واقع برداشتن گام سوم خودمون در کاهش تعهدات هستی هستیم، برنامه گفتگوی سیاسی امروز رو به بررسی و تحلیل در واقع این موضوع انشالله قرار خواهیم داد. در برنامه امروز افتخار اون رو داریم که میزبان 3 تن از کارشناسان محترم این عرصه هستیم، جناب آقای دکتر قاسم علی دوستی مدیر عامل محترم مؤسسه هدوا از کارشناسان مجرب و ارشد مسائل سیاسی. آقای دکتر علی دوستی خیلی سریع سلام و احوالپرسی بفرمایید تا من انشالله دوستان دیگر رو معرفی بکنم و در خدمتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و تسلیت میگم ایام
عزاداری خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر مشتاق رضاخواه از اساتید محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمانان برنامه و شنوندگان برنامه‌تون.
خیلی متشکرم و ما از همین جا خدمت آقای دکتر رضاخواه هم در واقع قبولی حج ایشون رو از درگاه خداوند متعال خواست داریم و حجکم مقبول و سعیکم مشکور ان شاء الله. خب جناب آقای دکتر حسین قاضی زاده ایشون هم از کارشناسان ارشد مسائل حقوقی و به ویژه حقوق بین الملل و مدیر کل محترم حوزه ریاست دانشگاه مذهبی اسلامی، شما هم خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما اساتید حاضر در جلسه و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از سه بزرگوار. خب آقای دکتر علیزاده عرضم بزرگ موافق هستید بحث با شما شروع بکنیم؟ خب توضیح داده شد توی ابتدای برنامه و اون چند خطی هم که حالا من مصدق شدم، میخوام از اتوالی این پرسش رو داشته باشم که ما شاهد این بودیم که این بدعهدی ایالات متحده آمریکا که برمیگشت به همون در واقع وعده های انتخاباتی آقای ترامپ در ماه می سال گذشته باعث خروج امریکا از برجام شد. ظرف این مدت هم ما در واقع شاهد بدعهدی اروپایی ها بودیم و هر موقع که ما این خواستر از اونها داشتیم اونها یک وعده هایی به ما میدادن. 3-4 تا مورد پیش اومد. اول بحث این بود که اونها یک بیانیه 12 بندی صادر کردن در حمایت از برجام کندی صادر کردن در حمایت از برجام که با واکنش شهید آقای دکتر روحانی مواجه شد. بعد شاهد SPV بودیم، بعد از اون در واقع اینستکس و تا الان که به اینجا کشته شد. آقای دکتر علی دوستی حضرت علی به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی به نظر شما آیا این آخرین گزینه جمهوری اسلامی ایران بود که نسبت به کاهش تعهدات خودش گام‌هایی رو برداری به صورت دو ماه یا اینکه به نظر شما میشد کار دیگه ای کرد که طرف در واقع 4+1 رو مجاب کرد که نسبت به انجام تعهدات خودش بیش از پیش در واقع اقدام بکنه؟
خدمت شما عرض کنم که ما اگر بخوایم وارد این بحث بشیم باید محاسبات رو در نظر بگیریم، یعنی دو طرف بخوان در تقابل یا در جهت مذاکره قرار بگیرن در واقع فضا و فضای محاسباتی خاصی رو برای خودشون میچینن. بر مبنای اون تصویر حرکت میکنن، راهبرد، سیاست و دکترین خودشون رو تنظیم میکنن، بر مبنای اون فضا رو به این سمت، در فضا رو به نحوی یا مهره رو به نحوی میچینن که در واقع بتونن به اهداف خودشون دست پیدا بکنن. ما اگر از این زاویه نگاه کنیم بحث رو و بعد به خود تئوری‌های موجود نگاه کنیم، مثلا واقعا جریان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا رو نگاه کنیم، چون بقیه در فضای حاشیه قرار دارن و اثبات هم شده که اینها در فضای اصلی بازی یا توان ندارن یا در واقع قادر به در واقع تصمیم بر جهت مخالف در ما آمریکا نیستن. بر این مبنا ما تئوری بازی ها رو در نظر بگیریم. بحث توازن قدرت در منطقه. جمهوری اسلامی ایران تونسته در 40 سال گذشته به یک سطح بسیار عالی از قدرت دست پیدا کنه و طرف مقابل ما در طول این 40 سال گام به گام عقب نشینی کرده و در واقع دچار یک نوع فروپاشی در حوزه حداقل منطقه‌ای شده. بر این مبنا نگاه اصلی بر توازن قدرت، یعنی تغییر توازن قدرت، هر دو طرف هم به دنبال این روند هستن. بنابراین در شرایطی قرار داریم که طبق تئوری بازی ها بر مبنای محاسباتی که انجام شده با سرعت به سمت در واقع یکدیگه حرکت میکنن. در این فضا هر کدوم از طرفین عقب نشینی کنه باخته و من فضا رو به این شکل در حوزه، یعنی مباحث دیگر مباحث تاکتیک های حرکت این بازی هستن. یک بحث هم بحث برجام و بحث در واقع هسته‌ای ایرانه. مسلم بحث
این یک سال و نیمی که جمهوری اسلامی ایران از خودش خیشتنداری به خرج داد و صبر کرد، از نظر شما تو کدوم که از این کانتکست ها می گنجه؟ یعنی در واقع ما
بله.
این خیشتن، این صبر رو نشان از توقف ما داشت، عقب نشینی ما داشت، یا پیشروی ما داشت، یا هر چیز دیگه.
ببینید این صبر درست در چارچوب انتظار آمریکایی‌ها بود، یعنی آمریکایی‌ها بر مبنای تجارب گذشته به این رسیده بودن که هرگاه ایران در شرایط تهدید قرار بگیره سعی میکنه عقب نشینی میکنه. ما واسه تعلیق در واقع قرنسازی رو داشتیم در گذشته، در زمانی که آمریکایی‌ها عراق حمله کردن ما قبول کردیم تعلیق رو و اتفاقا همین سه کشور تورکای آمریکایی رو پذیرفتیم آوردیم و بعدم تعلیق رو به صورت داوطلبانه پذیرفتیم که بعد تبدیل شد به رویه. در فضاهای دیگه هم همین شکل اتفاق افتاد. آمریکایی‌ها انتظارشون این بود که با توجه به شرایطی که ما در حوزه اقتصادی داریم و فشارهای شدیدی که روی ما وجود داره، اگر در واقع حتی از برجام هم خارج بشن، ایران در نهایت مجبور به سازش و مجبور به عقب نشینی است. خب زمانی که ما این فرصت ما بعد از خروج از برجام، کابینه دولت و تعدادی از کابینه اومدن ایستادن و گفتن تا چند هفته دیگر ما پاسخ لازم رو ولی ندادند. این درست همون جریانی بود که طرف مقابل محاسبه کرده بود و بر مبنای همین اتفاق گام های بعدی رو برداشت.
بسیار ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر رضاخان، جناب آقای دکتر عدیسی معتقدن که ایشون مخالف در واقع این صبر هستن، این مدت زمانیه که ما تا قبل از در واقع اجرای اولین راند در واقع کاهش تعهدات برجامی، نظر شما چی هستش؟ آیا واقعا کاری که جمهوری اسلامی ایران کرد بر اساس یک عقلانیت سیاسی بین المللی بود یا اینکه نه این ویژگی خاص خود جمهوری اسلامی ایران بود به زعم آقای دکتر عدیسی؟
ببینید من فکر میکنم که ما یه قدم عقب‌تر بریم ببینیم که هدف از برجام چی بود. ما چرا نشستیم با کشورهای اروپایی و آمریکا مذاکره کردیم، حالا چین و روسیه هم در کنارشون؟ هدف اصلی این بود که بالاخره تحریم‌ها برداشته بشه. هدف اصلی بالاخره دولت به این شعار دولت این بود که ما می‌خوایم هم چرخه اقتصاد بچرخه هم چرخه سانتریفیوژ ها. خب به یه مقطعی رسیدیم، حالا قبل از اینکه اصلا آمریکا به طور رسمی از برجام خارج بشه، ما می‌دیدیم که مقامات دولتی میگن که آمریکا به تعهداتش عمل نمیکنه. رئیس کل بانک مرکزی توی سخنرانی در سازمان ملل گفتش که در واقع دستاورد ما از برجام almost nothing بوده، تقریبا هیچ بوده. خب ما میخوام این عرض کنم که ما دنبال این بودیم که یک منافعی رو به دست بیاریم. زمانی که آمریکا توی برجام بود ما گفتیم ما منافعمون تقریبا هیچه. حالا زمانی که آمریکا بیرون رفته ما باید چه استراتژی داشته باشیم؟ خب من فکر میکنم که نظر آقای دکتر علی دوستی درسته، باید ما یه مقدار حساب شده تر و بر مبنای نظریه بازی ها گام به گام تعهداتمون رو از همون موقع شروع میکردیم به کاهش. من الان شما فرمودید که ایران صبر کرده یک سال و نیم. من فکر میکنم که کلمه صبر خیلی توصیف خوبی نباشه. من کلمه انفعال رو بیشتر میپسندم.
البته اینی که من گفتم در عرصه در واقع رسانه‌ای این کلمه صبر استراتژیک یا صبر راهبردی خیلی این تکرار شده. ما این رو در واقع نقل به مضمون خدمت شما
درسته. ببینید یه مزایایی داره به نظر من، حالا از جنبه منافعمون اگر بسنجیم، منافعی که ما منتظر بودیم در برجام به دست بیاریم، به نظرم ما باید به طور متقابل عمل می‌کردیم. و همون موقعی که آمریکا در واقع او گفتش که از برجام به صورت رسمی بیرون اومد، ما هم بعد از همون موقع شروع می‌کردیم به کاهش تعهدات. خب نکردیم این کار رو به دلایلی، حالا به دلایلی که بالاخره توجیهاتی
مقامات جمهوری اسلامی ایران هم بیان داشتن که ما فرصت دادیم که در واقع طرف اروپایی ما، یعنی شعار به علاوه یک، به اون 11 تعهد اصلی خودشون که بنا به فرمایشات جناب آقای دکتر ظریف بارها اینو تکرار کردن عمل بکنن و قولهایی که داده بودن. ما تا این مراتب تو این میون مثل که اونا فقط
ببینید همین اتفاق افتاد. میخوام بگم که ما درسته که منافع مستقیمی که منتظرش بودیم در برجام به دست بیاریم حاصل نشد برامون، اما حداقل دستاوردی که برای ما داشت این بود که جامعه جهانی رو بیشتر با ما همراه کرد. یعنی میخوام بگم که 0-1 نمیشه به این موضوع نگاه کرد.
این افکار بین الملل رو نسبت به حقانیت جمهوری اسلامی ایران،
یعنی میخوام بگم که علی رغم این که خب بالاخره شاید بهتر بود ما محکمتر برخورد میکردیم و به نظر من هم بهتر بود که حداقل زودتر خلاصه به اصطلاح بگیم که میخوایم تعهداتمون رو کاهش بدیم، اما بالاخره این صبر تا حدودی باعث شد که بالاخره اون اجماع علیه ایران صورت نگیره. ببینید ما شرایطی رو بالاخره در حدود سالهای 90 داشتیم دیگه، 90-91 داشتیم. اون موقع هم آمریکا سعی میکرد که همین فشارها رو به ایران بیاره. کتاب خانم کلینتون رو بخونید، میگه که من خودم به همه کشورهایی که حالا اسم میاره چه کشورهایی، میگه خودم شخصا میرفتم با مقامات اون کشورها صحبت میکردم که خلاصه علیه ایران توی اون رأی‌گیری رأی بدن. منتها میخوام بگم اون موقع این جو وجود داشت که علیه ایران بشه اجماعی درست کرد. این که ما خلاصه دچار انفعال بودیم بعد از خروج آمریکا از برجام، اگرچه مذراتی داشت ولی خب دستاوردهایی هم داشت. حداقل دستاورد بین المللش این بود که تقریبا برای همه اثبات شد که قرار نیست آمریکا به تعهداتش عمل کنه و ایران به تعهداتش عمل کرده. یعنی عملا شرایطی به وجود اومد که اجماع جهانی دیگه علیه ایران وجود نخواهد داشت. ولی اگر حالا من یه خوبی این رو گفتم، به نظرم این عمل کردی که ما داشتیم از یه جهتهای خوب هم نبود و اون تلاطم‌های شدید و نوسانات شدید اقتصادی که ما باهاش در یک سال نیم گذشته مواجه شدیم، که میخوام بگم ببینید این جریانات رو وقتی ما می‌خوایم بگیم تحلیل بکنیم، نمیتونیم بگیم صفر یا یک، یعنی یا خیلی خوب بود یا خیلی بد بود. هم مزایاش رو باید ببینیم هم معایبش رو ببینیم. علارغم این که این سیاست تا حدودی باعث شد که جامعه جهانی با ما همراه باشه، ولی خب باعث ایجاد هزینه‌های برای مردم کشورمون هم شد.
بسیار خوب، خیلی متشکر آقای دکتر قاضی زاده. عرضم به حضورتون که سوال در واقع تخصصی من از شما از منظر حقوقی در خصوص این گام ها هستش. این اولین سوالی که توی ذهن هر در واقع شنونده ایجاد میشه در این زمینه که آیا برداشتن گام های اول و دوم و الان سوم کاهش تعهدات برجامی ما این از منظر در واقع حقوقی مطابقت داره با مستندات و بندهای مختلف توافق هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و طرفهای دیگه یا نه؟
خیلی ممنونم از سوالی که فرمودید. ببینید هم بر اساس متن معاهده برجام و از اون بالاتر بر اساس متن منشور سازمان ملل متحد و از اون هم بالاتر بر اساس اصول مسلم حقوق بین الملل، ما اصول حقوق بین الملل رو یک اصول عرفی قطعی داریم و یک اصولی که تفسیر پذیرن، اما این که میخوام عرض کنم بر اساس اصول قطعی ما یک قاعده مقابل و مثل داریم. این کشورها حق دارن در مواردی که امنیت ملی اونها، منافع ملی اونها به مخاطره میفته اقدامات قانونی اما به صورت مقابل مثل انجام بدن. خب ما در متن مرجام این پیشبینی را جمهوری اسلامی ایران کرده بود، این فکر به صورت کلی آمده بود، چون در همون فضای انتخاباتی که در حقیقت نزدیک به این بود که سیستم حاکمیتی امریکا عوض بشه و یا ممکن بود حتی سیستم حاکمیتی اروپا عوض بشه، این فکر در ذهن اون کسانی که نویسندگان ایرانی برجام بودن وجود داشت، اون تیم حقوقی، که ممکنه این ساختار به زودی به هم بخوره. بنابراین این قاعده مقابل مثل در متن برجام نوشته شد. اما نکته که دوستان صحبت کردن،
این بنده 26 و 36،
بنده 26 مخصوصا، که همین قاعده مسلم حقوق بین الملل رو اونجا آوردن که ایران حق مقابل مثل رو، و این به معنی خروج نیست. به خاطر همین شما میبینید طرفای اروپایی ممکنه بعضی از اندیشکده هاشون که حالا من برخی از مطالب اونها رو در قسمت دوم صحبتام خواهم گفت، یا افراد غیر مسئول بگن گام های مختلف ایران به معنی خروج از برجام، اما از نظر حقوقی هرگز به معنی خروج از برجام مثل آنچه که امریکایی ها رفتار کردن عمل کرده ایران نبوده.
ممنونم. خب الان اینجا باز یه سوال دیگه به وجود میاد. الان شما مستحضر هستید که بعضیا الان، بعضی از تحلیلگرای غربی معتقدن که اگر جمهوری اسلامی ایران بخواد گام سوم رو برداره، ممکن هستش که در واقع طرف غربی بیاد از قاعده اسنپ بک یا همون مکانیسم ماشه استفاده بکنه، پرونده ایران ببره شورای امنیت، و وقتی هم که این در واقع فعال بشه، این مکانیسم ماشه فعال بشه، به طور اتوماتیک تمام اون 6 قطعنامه‌ای که شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص فعالیت هسته‌ایش وضع کرده بود مجددا اینها برقرار میشه. آیا این ماریم به صورت جدی اینه؟
نه، از نظر حقوقی از نظر حقوقی این اتفاق نمیتونه بیفته.
چرا؟
به خاطر اینکه به چند تا اگر منوطه. اولا ما نمیدونیم الان اقدامات جمهوری اسلامی در گام سوم چیست.
خب ببینید آقای دکتر، حالا هر چی که باشه،
نه،
ولی اون یه قاعده مسلم که هست. ببینید الان ما اولا که غنی سازیمون رو از 3.67% ارتقا دادیم تا سطح 5%. ثانیاً این که میزان ذخیره‌مون رو از 300 تن اورانیوم 235 به بالا ارتقا دادیم، و آب سنگین رو همینطور. یعنی در واقع 3 تا ماده رو که توی برجام بوده اینها رو کاهش دادیم در خصوص.
بله.
چون ظاهرا مثل که خود سند برجام رو 4 تا اصل استوار هستش، 4 تا رکن داره. بحث در واقع میزان غنی سازی هستش، نرخ غنی سازی هستش،
درصد خلوص هستش،
درصد خلوص اینا هستش. خب ما این 4 تا رکن، یک دو تاشو الان دیگه در واقع فراتر رفتیم ازش. خب الان حالا گام سوم ما، حالا اینو سوال از آقای دکتر علیزی خواهم کرد که پیش بینیشون چی برای گام سوم، حالا هر چی که باشه، ولی خب میتونه در واقع این فرضیه رو ایجاد بکنه که قطعا فراتر از جون مقامات مختلف جمهوری اسلامی اعلام کردن که گام محکم. خب این گام محکم قطعا باید سیسی فراتر از اول
بگونه. ببینید من استفاده کردم از فرمایش تحصیلین نکته بشه سلا چون کلام من قطع شد. ببین ما در منشور ملل متحد که مبنای کاره و در آیین کار شورای امنیت چیزی به نام اسنپ بک نداریم، چیزی به نام مکانیزم ماشه نداریم. یعنی قطعنامه‌ها خود به خود دوباره لازم الاجرا نخواهند شد، خود به خود مسبب نخواهند شد، دوباره احتیاج به رأی گیری تصمیم گیری داره. این پس اگر دومی که گفتم و خیلی قابل توجه، یعنی قطعنامه خود به خود بر نخواهند گشت. اما نکته
البته عرض کردم اول اینکه من عذر می‌خوام سرشون رو، بعد ثانی یعنی که این یک فرضیه است،
عرض کردم
یه فرضیه است که دوی معتقدن که اگر این اتفاق بیفته، اونها معتقدن یعنی خروج جمهوری اسلامی ایران از برجام. اونا این رو به این مسابقه،
حتی اگر به این تفسیر هم برسیم که به مسابقه خروج جمهوری اسلامی هست، اما قواعد حقوقی، یعنی قواعدی که برای ما منشور ملل متحد پیش بینی کرده، اینطور نیست که بلافاصله
ما همینو میخوام از زبان
حضرت فردا مصوب شده باشه.
درود بر شما، اینو بفرمایید. درود.
اما چرا این 6 تا قطعنامه، حالا غیر از این که اساسا از نظر حقوقی این فرض در حقیقت قابل تصور نیست و 6 تا قطعنامه در حقیقت خود به خود بر نخواهند گشت، دوباره باید رأی گیری باشه، اجماعی باشه،
یعنی اون مکانیزم باید در رفتارهای
عادی کاملا نظر موقع اتفاق بیفته. اما آقای دکتر در صحبتشون به نکته درستی اشاره کردن که تفاوت اون سالهای مثلا 82 تا 90 و این برهه فعلی رو نشون میده. ببینید اون وقت یک اجماع، حالا در حقیقت کلمه جهانی رو یا کلمه در حقیقت اجماع اعضای دائم شورای امنیت رو، من به نظرم این دقیق تره، یک اجماعی در اعضای دائم شورای امنیت وجود داشت برای اون برخورد قهرامیز که که البته همون هم خلاف حقوق بین الملل بود، اما بالاخره این اجماع وجود داشت و 6 قطعنامه که اگه خاطرتون باشه قطعنامه های 3 و 4 و 5 فاصله خیلی کمی هم با هم داشت، نوعا به فاصله مثلا چند ماه در حقیقت صادر میشد. اما الان اون فضا نیست، الان این انشقاقی که در خود اعضای دائم شورای امنیت، تازه اعضای غیر دائم اون 10 نفر و 10 عضو رو میذاریم کنار، در خود اعضای دائم وجود داره، قطعاً ما رو به این نتیجه میرسونه که نه از نظر حقوقی نه از نظر سیاسی این اتفاق نخواهد افتاد.
یعنی در واقع اگر فرض بر این باشه که اینا بخوان پرونده جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت ببرن، به طور قطع یقین روسیه و چین این رو به تو خواهند کرد، چون همین الان هم نظر این دو کشور این هستش که این حق مسلم ایران هستش.
بله، همینطوره. شما مذاکرات
رو بعد عهد اروپایی
هم رو نگاه کنید، همین
خیلی جالبه آقای دکتر قاضی‌زاده و دوستان گرامی. این آقای جوزف بورل که وزیر خارجه اسپانیا هست، میدونید که به عنوان کاندیداتوری جانشینی خانم مدرنی در نظر گرفته شده. توی یکی از اظهار نظراتش من میخوندم که کاملا حق رو داده بود به جمهوری اسلامی ایران که نسبت به تعهدات و برجامه این کاهش رو داشته باشه، و حتی ایشون معتقد بود بیشتر از اینم بایستی ایران چیز بکنه. اینم از نکات عجیب بود که فرمودید اون اجماع حداقل الان توی اروپا شخصیت‌ها و کسایی که مقامات سیاسی اروپایی خودشون به این مسئله واقفن نسبت به این موضوع که کوتاهی کردن واقعا ظرف این یک سال خورده ای مون تا این مراتب. حالا دلیل چی هستش که به صورت جدید وارد این عرصه میشن که تعهدات خودشون رو انجام بدن؟ اونم واقعا هم معیرهایی داره که حالا بهش از طریق شما دوستان میرسیم.
ببینید الان جمهوری اسلامی غیر از در حقیقت این که عرض کردم این قطعنامه ها نمیتواند از در حقوقی خود به خود برگرده و اون نکته سیاسی که گفتم، الان چندین رأی از دیوان بین المللی دادگستری ICJ گرفته در همین قضایای اخیر که حالا برخی مرتبط بوده است در حقیقت با قضیه برجام، برخی مرتبط با قضیه سانکشن ها و تحریم ها. خب الان ایران به مراجع حقوقی بین المللی مراجعه کرده، دستور موقت اونها رو گرفته، گاهی رأی اونها رو گرفته. این تفاوت میکند با زمانی که مراجع بین المللی در حقیقت وضع کننده قواعد حقوق بین الملل مثل شورای امنیت جمهوری اسلامی رو در حقیقت مورد تحریم قرار بدن. یعنی الان اون برگ برنده ظاهری حداقل از در حقوق بین الملل در دست جمهوری اسلامی، رأی که اعضای دیوان صادر کردن رأی قاطعی بود، اجرا شدنش کاری ندارم اینکه اجرا شد یا نشد، اما میخوام بگم اون فضا همونطور که آقای دکتر فهمیدن اون فضا تغییر پیدا کرد.
بسیار
تغییر.
خب خدمت شما شنوندگان عزیز عارضم که اولا اینکه بنابر رأی و نظر دوستانی که در بحث امروز ما شرکت کردن، این بحث ورود به کاهش در واقع تعهدات برجامی یکی از در واقع اصولی بود که به قول فرمایش دوستانمون بایستی خیلی زودتر از این انجام میشد. پس در خصوص وجود این در واقع کاهش ها و این دو ماهی که قرار دادن هیچ تردیدی درش نیست و چه بسا که بایستی این زودتر از این هم انجام میشد بنابر رأی و نظر دوستانی که در بحث امروز شرکت کردن. ثانیا این که دوستان من معتقد بودن که کارشناسان محترم که ما نبایستی این فرصت رو هم به طرف های اروپاییمون میدادیم که اونها با این دفع الوقت کردن ها برای ما و برای جمهوری اسلامی ایران هزینه بتراشن. و از طرف دیگه هم این پرسش رو من از آقای دکتر قاضی‌زاده داشتم که آیا کاهش سطح تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوقی قابل قبول هست، یعنی مطابق با بندهای برجام است؟ که متوجه شدیم که کاملا بر اساس در واقع سند برجام این حرکت ها داره انجام میشه. خب الان ما یک روز مونده در واقع به اون پایان دو ماه ضرورالعجل دو ماه هم، و بعد از این یک روز اگر چنانچه در واقع ظاهراً بر اساس اون چه که گفته شده طرف اروپایی و اون چه که جمهوری اسلامی ایران میخواد برسه، اون تعهداتی رو که در واقع دارن و اون پیشنهاداتی که ما دادیم و مذاکرات که انجام شده برسن، طبیعتاً طبق گفته مقامات جمهوری اسلامی ما هم نسبت به ورود به گام سوم در واقع اقدامی نخواهیم کرد. در غیر این صورت گام سوم بنابر گفته های ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران که امروز در حاشیه هیئت دولت بیان داشتن خیلی محکم در واقع برداشت خواهد شد. آقای دکتر علی‌دوستی، آقای دکتر عراقچی یک دو روز پیش در پاریس 10 ساعت گفتگو داشتن با مقامات فرانسوی از ناحیه جمهوری اسلامی ایران، هیئت اقتصادی و سیاسی در واقع توی این نشست بودن. دکتر عراقچی معتقد که محور مذاکرات با فرانسوی در خصوص نحوه تأمین مطالبات جمهوری اسلامی ایران در خصوص فروش نفت و نحوه تأمین درآمدهای حاصل از اونه. ایران بارها اعلام کرده تنها در صورتی به اجرای کامل برجام برمیگردد، یعنی قبل از دوم ماه می یا همون 18 اردیبهشت ماه، که قادر به فروش نفت خود باشه و دسترسی به عواید ناشی از اون هم به صورت کامل